دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. یک فروند کشتی تجاری در آبهای بندر شهید رجایی غرق شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از سخنان حسن روحانی انتقاد کرد. و بارش شدید و سیل در مازندران پروازها را لغو و قطارها را متوقف کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم در بعد از ظهر روز سه‌شنبه، دو بعد از ظهر روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه، یک روز مانده به پایان سال 1397. میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. اما پیش از اینکه به سراغ گزارش ها بریم، چند خبر رو مرور میکنیم. یک فروند کشتی تجاری حاوی 153 کانتینر بار صبح روز سه‌شنبه در حال بارگیری در بندر شهید رجایی استان هرمزگان غرق شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از 14 خدمه هندی این کشتی تنها یک تن از ناحیه پا دچار آسیب شده است. هادی حق‌شناس، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، علت غرق شدن کشتی را اشکال در نحوه بارگیری و برهم خوردن تعادل کشتی عنوان کرد.
ما اصطلاحی داریم به نام کارگو پلن، نقشه بارچینی کشتی که بین افسر کشتی و عواملی که بر روی جرثقیل هستن یا مسئول تخلیه بارگیری هستن باید هماهنگ باشن که بار طوری روی کشتی چی دوام بشه که تعادل کشتی از بین نره. گاهی اوقات این تعادل دقیق رعایت نمیشه. وقتی دقیق رعایت نشه، تعادل کشتی به هم بریزه، این حالت کپسایز اتفاق میفته.
هادی حق‌شناس افزود که این کشتی حامل کالاهای صادراتی مانند روغن صنعتی، پتاسیم و کلر بوده است. به گفته الله مراد عفیفی، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، این کشتی با پرچم جزایر کمر از مبدأ بندر جبل علی دبی وارد بندر شهید رجایی شده بود. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از سخنان حسن روحانی که برخی کشورهای خارجی را مسبب مشکلات اقتصادی ایران دانسته بود، انتقاد کرد. برایان هوک در حساب کاربری سفارتخانه مجازی آمریکا در توییتر گفته است آقای روحانی با توسل به نفرین و جادو به دنبال مقصر دانستن دیگران برای عملکرد خودش است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه آمریکا، اسرائیل و همپیمانان منطقه‌ای آنان را عامل مشکلات اقتصادی در ایران دانسته و گفته بود بر کسی لعنت کنید که این شرایط را برای کشور به وجود آورد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. در پی بارش شدید باران، طغیان رودخانه ها و وقوع سیل در استان مازندران، شماری از پروازهای این استان لغو و حرکت قطارها نیز متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، لغو پروازها به دلیل سختی دسترسی شهروندان به فرودگاه صورت گرفته است. یوسف گرانپاشا، مدیر کل راه آهن شمال، نیز علت توقف حرکت قطارها را آب گرفتگی در خطوط ریلی و ریزش کوه عنوان کرد. در ریزش کوه در سواد کوه یک تن جان باخته است. بارش شدید باران و وقوع سیل به شماری از جاده ها، واحد های مسکونی و زمین های کشاورزی آسیب زد و میلیاردها تومان خسارت بر جای گذاشت. و آخرین خبر این که هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از برگزاری پنجمین جلسه مذاکرات چهار کشور اروپایی با ایران بر سر مسائل خاورمیانه و اوضاع یمن خبر داد. وی روز دوشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که در نشست روز دوشنبه مسائل مهم منطقه‌ای، موضوع یمن، اجرای توافقنامه استکهلم، وضعیت بندر حدیده و روند صلح در سوریه مورد بحث قرار گرفته است. حسین جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر خارجه ایران، سه روز پیش گفته بود که اگر گفتگوها با چهار کشور اروپایی درباره یمن به نتیجه برسد، ایران گفتگو درباره مسائل دیگر را نیز مد نظر قرار خواهد داد. اتحادیه اروپا طی ماه‌های گذشته بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما این اتهام را رد می‌کنند. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید مردم ایران به جای لعنت فرستادن علاقه‌مند به کار و اشتغال هستند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شده که حسن روحانی آمریکا و دیگران را دلیل مشکلات کشور دانسته. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم هانا کاویانی.
در واپسین جلسه هیئت دولت پیش از پایان سال 1397، حسن روحانی با این گفته‌ها بیشتر مشکلات کشور را متوجه نیروهای بیرون از مرزهای ایران کرد.
دشمن اصلی و توطئه‌گر اصلی رو از یاد نبریم. من دیشب در سخنرانیم گفتم هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو برای کشور به وجود آورد. آمریکایی‌ها این شرایط رو به وجود آوردن، صهیونیست‌ها این شرایط رو به وجود آوردن، ارتجاع منطقه این شرایط رو به وجود آورده.
این صحبت‌های حسن روحانی ساعتی بعد با واکنش براین هوک، رئیس گروه اقدام برای ایران در وزارت خارجه آمریکا مواجه شد. آقای هوک در این باره گفته در واکنش به اقتصاد فلج کشور، حسن روحانی با متوسل شدن به نفرین و جادو به دنبال مقصر دانستن دیگران برای عملکرد خودش است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حساب کاربری سفارتخانه مجازی کشورش در توییتر گفته مردم ایران به جای لعنت فرستادند علاقمند به کار و اشتغال هستند. آقای روحانی دو روز پیش نیز از قوه قضاییه خواسته بود مقام‌های آمریکایی و طراحان و یاری دهندگان این کشور در تحریم ایران را به اتهام جنایت علیه بشریت در داخل و خارج ایران تحت پیگرد قرار دهد. دولت دونالد ترامپ اردیبهشت ماه امسال از توافق اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه تهران را دوباره اجرایی کرد. دولت آمریکا میگوید برای اینکه جمهوری اسلامی رفتار خود را تغییر دهد، نباید هرگز به سوی ساخت سلاح هسته‌ای برود و از آنچه واشنگتن اقدامات مخرب در منطقه و حمایت از تروریسم مینامد دست بکشد و به تهدیدها علیه دیگر کشورها پایان دهد. آمریکا همچنین خواستار توقف برنامه توسعه موشک‌های بالیستیک توسط ایران است و از این رو کارزار فشار حداکثری بر تهران را در پیش گرفته است. مقام‌های ایالات متحده میگویند قصدان‌ها لطمه زدن به مردم ایران نیست و مسبب وضعیت اقتصادی فعلی نیز حکومت و دولت ایران است. جمهوری اسلامی اما خروج آمریکا از برجام را غیرقانونی توصیف کرده است. مقام‌های ایران میگویند دخالتی در کشورهای منطقه ندارند و برنامه موشکی تهران هم جنبه دفاعی دارد و از آن دست نمی‌کشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چندی پیش در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود که ایالات متحده قصد تغییر رژیم در ایران را دارد و با همین هدف از توافق اتمی خارج شده است. مقام‌های ایالات متحده از جمله وزیر خارجه آمریکا میگویند هدف آنها تغییر در رفتار حکومت ایران است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
ساعت 14:07:45 بعد از ظهر سه‌شنبه 28 اسفند ماه هست. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. اعضای شورای عالی کار سرانجام درباره افزایش حدوداً 36% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده توافق کردند. به این معناست که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 98 1,517,000 تومان خواهد بود. این سطح دستمزد در شرایطی تعیین شده که به گفته کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت خانواده 3.3 نفری در سال جاری 3,760,000 تومان است. در حال حاضر هم حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان تعیین شده. همکارم روزبه بلحری که حتما میدونید که اخبار کارگری رو دنبال میکنه در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. روزبه، برای ما بگو که شورای عالی کار چطور به این تصمیم رسید که حداقل دستمزد ماهانه کارگران رو 1,517,000 تومان، حدوداً 400,000 تومان بیشتر از سال جاری تعیین کنه.
سلام رویای عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها که ناشی از در حقیقت یکی از عواملش افزایش شدید ارزش دلار در مقابل ریال بود و خب در ماه‌های گذشته، یعنی منظورم در سال جاری هست که آخرین روزهاش رو سپری می‌کنیم، بارها دیدیم که رسانه‌ها اشاره کردن به افزایش شدید قیمت‌ها. همزمان به خصوص در تابستان که این روند شدت گرفته بود، تشکل‌های کارگری، اونهایی که مورد قبول حاکمیت هستند، خواستار این شده بودند که شورای عالی کار نشستی رو برگزار بکنه تا اینکه دستمزد کارگرها بالا بره. در اون زمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شدت با این موضوع مخالف بود، دولت مخالفت کرده بود با هر گونه افزایش دستمزد و به هر حال وعده داده شد که این جلسات برگزار میشه. این جلسات برگزار نشد تا در زمستان برگزار شد و خب ناراضی بودن تشکل‌های کارگری، چون در دستور کار قرار گرفته بود بعد موکول شد که کمیته دستمزد شورای عالی کار مشخص بکنه سبد معیشت یک خانوار کارگری رو که همونطور که خودت هم اشاره کردی کمیته مزد شورای عالی کار تعیین کرد که سبد معیشت ماهانه یک خانواده یک کارگری 3.3 نفری که روی همین هم به هر حال بحث است، چون خانواده های کارگری معمولا تعدادشون بیشتر از 3 نفر هست، در سال جاری 3,760,000 تومان بوده. همین رو هم مرکز پژوهش‌های مجلس تعیین کرده بود. بعد فراکسیون کارگری مجلس خواستار این شد که کمتر از 4 میلیون تومان نباشه دستمزد کارگرا. تشکل‌های مستقل کارگری هم باز اشاره به این که رئیس کمیته مزد شورای عالی کار در مرداد ماه یعنی فرامرز توفیقی گفته بود که الان هزینه معیشت 5 میلیون تومان هست و با توجه به اینکه مشخص شده بود که در سال آینده نرخ تورم بالا خواهد رفت، به هر حال حالا حتی اگرم حتی اندک، خواستای بودن که حدود 7 میلیون تومان در نظر گرفته بشه، حتی از این رقم فراتر رفته بودن. شورای عالی کار همونجور جلساتی رو برگزار کردن. چند روز پیش کارفرمایی که در نشستی برگزار شد افزایش 20% رو مطرح کردن. حسن روحانی 3 روز پیش در سخنرانیش در استان بوشهر از افزایش حدوداً بیش از 20% صحبت کرد که البته خود صحبت‌هایشون به نوعی نمیتونستش در حقیقت در توان ایشون نبود، چون شورای عالی کار باید تصمیم گیری کنه بر اساس قانون. و جلساتی رو داشتن تا اینکه دیروز بعد از 12 ساعت کار به گفته یکی از خبرگزاری ها افزایش دستمزد 36% تعیین شد، که البته خب نیمی از همون سبد معیشت تازه ماهانه سال جاریه. حالا سال
حتی کمتر از نیم، در واقع من الان حساب کردم حداقل دستمزد به نسبت سبد معیشت یه چیزی حدود 2,240,000 تومان کمتر هست. حالا از دیشب که این رقم اعلام شده تا به حال چه واکنش هایی داشتیم نسبت به این موضوع؟
خب هم توی در پایان صحبتم اشاره کردم تشکل های مستقل کارگری از چندی پیش، از یکی دو ماه پیش شروع کردن بیانیه دادن، خواستار این شدن که دستمزد برای سال آینده 7 میلیون من تعیین بشه با توجه به مواردی که اشاره کردم، یعنی افزایش نرخ تورم، اینکه افزایش نرخ تورمی که الان دارن در دولتی دو گفته میشه، حالا به گفته اونها معمولا لحاظ پایین نرخ پایینتر رو لحاظ میکنن. مثلا خبرگزاری فارس دیروز اشاره کرده بود که بیش از 45% نرخ تورم سفره کارگران بوده در سال جاری و 7 میلیون مطرح کرده بودن. اما دو تشکل کارگری از دیشب به این ور دو تا بیانیه دادن، یکی اتحادیه آزاد کارگران ایران هست، گفته که انتقاد کرده از جلسات شورای عالی کار و گفته که تعیین این میزان از دستمزد یعنی 1,517,000 تومان به معنای تعرض وحشیانه به سفره کارگران و تعمیق هرچی بیشتر سیاست‌های ریاضتی بر گرده طبقه کارگر در ایران هست. پیامدهاش بازماندن فرزندان کارگران از تحصیل، روانه شدنشون به خیابان‌ها و کارگاه‌ها، یعنی افزایش کودکان کار، افزایش پدیده تنفروشی زنان، حاشیه‌نشینی، زاغ‌نشینی، گسترش اعتیاد و فروپاشی واقعی زندگی میلیون‌ها نفر در جامعه. تشکل دیگه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اون هم به عنوان پرده آخر نمایش باز آخرین جلسه شورای عالی کار نام برده و گفته که بر کسی پوشیده نیست که افزایش این مبلغ ناچیز به دستمزد سال آینده شرایط به مراتب سخت‌تری رو به کارگران تحمیل میکنه، یعنی ریاضت کشی برای اونها، و چرا طبقه کارگر ایران باید بار سنگین بحران همه جانبه اقتصادی و سیاسی رو بر دوش بکشه.
سپاسگزارم روز به، ولی واقعیت اینجاست که به نظر میرسه در این روزهای پایان سال 1397 قشر کارگر هم جزء اقشاری هستن که به شدت تحت تاثیر فشارهای اقتصادی هستن.
بله متاسفانه،
و گرانی‌ها اونها رو خیلی تحت تاثیر قرار داده. با هم صدای چند شنونده ای رادیو فردا که اتفاقا در همین مورد اظهار نظر کردن گوش میکنیم.
آقای روحانی، تورم سال 97 حداقل 100%. از طرف دیگه فرمودید حقوق کارمنده و کارگرا 20% افزایش پیدا میکنه، یعنی 80% کاهش قدرت خرید ملت. به عبارتی سفره ملت 80% کوچیک‌تر می‌شود. علی برکت الله.
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگه هم جشن بگیرن فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه‌هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم و کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران، البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سختترین روزهای عمر خودشونو میگذرونن.
با آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی میمیریم، اینا به داد ما نمیرسه. تو را با قرآن خدا، تو را به هر کی میترسید این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی میمیریم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که دای بشریت میکنن کجا هستن؟ به داد ما برسن.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
من از آقای خامنه‌ای این سوال دارم، شما چرا اجازه میدین که در جنوب ایران صیادان چینی بیان صید ترال بکنن؟ به گفته همین آقای احمد مرادی نماینده مجلس بندر عباس گفته بود که تمام این نورچشمی ها اومدن اینجا رو اجاره دادن به این چینی ها، پولش رو گرفتن و رفتن، بعد مردم شهر جاسم و جنوب ایران موندن بیکار و بدون صید و تمام محیط زیست جنوب هم خراب کردن. شما باید شرم بکنید آقای خامنه ای.
خواستم تبریک بگم به امام خامنه ای و امام خمینی که در این مدت 40 ساله تونستن خانواده ای بس بزرگ درست کنن که قسمتی از این خانواده رو ما در مجلس میبینیم به عنوان فراکسیون امامزادگان، و خیلی خوب میشد اگر از این توانایی به مرغ ها و گوسفند های ایرانی هم مقداری انتقال میدادن که اینقدر مملکت با کمبود گوشت مرغ و گوشت گوسفند روبرو نباشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما میدونید که شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل جاری ایران و جهان با ما در میون بگذارید. شبیه همین مخاطب رادیو فردا که در مورد فراکسیون امامزادگان، تشکیل فراکسیون امامزادگان در مجلس شورای اسلامی نظر داده بود، روز گذشته این فراکسیون با هدف اونچه که رسیدگی به امورات جاری آستانهای مقدس نامیده شده تشکیل شد و 6 نماینده هم به عضویت این فراکسیون انتخاب شدند. گفته شده که این فراکسیون در راستای عمل به سخنان رهبر جمهوری اسلامی است که خواستار تبدیل امامزاده ها به قطب فرهنگی کشور شده. همراه هستیم با حسن فرشتیان، کارشناس مذهبی از فرانسه که از طریق تلفن همراه ماست. آقای فرشتیان، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. برای ما میگید که به نظر شما ضرورت تشکیل چنین فراکسیونی در مجلس شورای اسلامی چه بوده؟
با عرض سلام، من فکر میکنم در راستای توجهی که به هر حال حکومت جمهوری اسلامی به امور ظواهر اسلامی در کشور داره، گمان میکنم این هم بخشی از همون سیاسته. یعنی در حقیقت این ظاهرسازی های اسلامی باید زیاد باشه، مظاهر اسلامی و مناسک اسلامی. در سالهای اخیر تلاش شده که این مناسک اسلامی اوج بگیره. ببینید، ما در اسلام چند چیز داریم، یا در هر دینی و آیین یک مظاهری داریم، یک مناسکی داریم و یک تعلیمات و آموزش هایی داریم. به هر حال ما در اون بخش تعلیمات و آموزش های پایه‌ای اسلام ناموفق بودیم. در بخش اجرای عدالت اجتماعی که اسلام میخواسته پیاده کنه، ما در این زمینه کارنامه‌مون صفر و زیر صفره. میمونه در بخش مظاهر و مناسک. در بخش مظاهر جمهوری اسلامی تلاش کرده با روسری خانم‌ها حجاب اسلامی گفته میشه، این مظاهر اسلامی در کشور حفظ بشه. میمونه در بخش مناسک، امامزاده‌ها محلی برای گسترش این مناسک هستن. من فکر میکنم اون چیزی که در مجلس اتفاق افتاده در راستای این هست. البته خب امامزاده‌ها منافع دیگه‌ای هم برای برخی دارن، اما هدف اصلی این بوده گمانم.
برگردیم به همین نکته اخیری که شما اشاره کردید آقای فرشتیان، در مورد منافعی که امامزاده‌ها دارن. اینطور که اعلام کردن نمایندگان مجلس، در 37 سال بعد از انقلاب اسلامی، یعنی آمار متعلق به 3 سال پیش هست، حدوداً تعداد امامزاده ها 10 برابر شده. چه کسانی منفعت میبرن از این وضعیت که باعث شده که 1400 سال پس از آغاز اسلام به این تعداد امامزاده فقط در محدوده جغرافیایی ایران پیدا بشه؟
بله، منافع طرفینی از یک سو حکومت از این امر منفعت میبره، در راستای همونی که قبلا عرض کردم، در راستای ترویج مناسک اسلامی و مناسک تشیع، این نفعی که حکومت میبره. از یک سو مردم هم یک نفعی دارن، مردم یک پناهگاهی پیدا میکنن، مردم یک جایی پیدا میکنن، گاهی برن اونجا. به هر حال هر انسانی نیاز به یک عبادتی داره، نیاز به یک توسلی داره، حاجتی داره. این برای مردم، برای مخاطبین هم میتونه جذاب باشه، و از یک سو برای کسانی که قدرت‌های محلی و منطقه‌ای هم میتونه یک جاذبه اقتصادی داشته باشه. شما ببینید در یک روستایی که در بین مثلا 50 تا روستا واقع شده، ناگهان در اون روستا یک امامزاده کشف میشه، بقیه روستا همه جمع میشن اونجا، و یا در روز عاشورا یا در روزهای دیگری ایام زیارتی همه میان اونجا. اون روستا جنبه مرکزیت پیدا میکنه در اون روستا. شما از روستا رو بگیرید تا شهرهای بزرگی که این وجود امامزاده ها میتونه محل نزورات باشه، به صورت مستقیم میتونه منافع اقتصادی داشته باشه، و به صورت غیر مستقیم هم عده‌ای وقف میکنن، زمینهای زیادی وقف میشه، از یک سری معافیت‌های مالیاتی برخوردار میشن.
آقای فرشتیان، همین موضوع چقدر میتونه منجر بشه به اینکه از نام امامزاده و از مواردی که حالا حتی گفته شده که لازم نیست در موردش به دنبال شجره نامه هم باشند، سوء استفاده صورت بگیره؟
بله، ببینید، در حقیقت ما در تشیع یک مقداری خواستیم بازسازی بکنیم اون فرهنگی که در اسلام وجود داره. در اسلام اگر مناسکی وجود داره، اون مناسک دارای محتوایی است که هر محتوایی سازنده است، برخلاف امامزاده ها. ببینید، در اسلام اون چیزی که در اصل اسلام وجود داره، اون زیارت اصلی و اون مناسک بزرگ عمومی حج، همه اونها دارای مفهومی است که این مفاهیم در امامزاده نیست. شما نگاه کنید، در حج از قربانی کردن، که یعنی قربانی اندرون انسان، خواسته های درونی، سنگ زدن به اون شیطان درونی انسان، رجم اون شیطان، تا اون لباس احرام و سفیدی که نشان دهنده یک جامعه همگون و همدل و همرنگ و بدون امتیازات طبقاتی و صنفی هست، تا چرخش به حول خانه خدا که محور توحید و محور هستی حقیقت جهان هستی، یعنی همه به حول یک محور میچرخید.
به نظر میرسه آقای فرشتیان، این منسکی که این مناسکی که شما دارید میگید با اون چیزی که در امامزاده ها در ایران اتفاق میفته تفاوت بسیار بنیادین و جدی داره.
بله، دقیقاً همینه. میخوام بگم این در حقیقت برخلاف اون چیزی که با مطلب شما کاملا موافقم، برخلاف اون چیزی که در حجی که در اسلام بهش توصیه شده، در قرآن اومده، یک اهدافی داشته اون مناسک، این امامزاده ها نه در قرآن ذکر شده و نه در حدیث ذکر شده، و در اسلام به صورت مناسکی وجود نداره. اینجا محلی میشه برای تضرع و معلوم نیست چندان نفعی هم داشته باشه در بسیاری از موارد، و اصلا اینکه به شجره های اونا توجه نمی کنند، هر چند وقت یک بار یکی پیدا میشه، و این همه در ایران هست، این همه امامزاده، چرا در سایر کشورها نیست؟ به نظر میرسه امامزاده ها از محتوا دارن توهی میشن، یعنی از اون محتوایی که میتونست انسان ها رو یک مکانی باشه برای پالایش روحی انسان ها، مکان های مقدس، حتی غیر از امامزاده ها، حالا در ایران ما فقط مقبره امام هشتم رو داریم، در عراق مقبره سایر ائمه، یا در عرض کنم که در عربستان، اینها ببینید جایی است که انسان بره اونجا باید قاعدتا به یاد خدا بیفته و تطهیر روحی بشه، محلی است که انسان پس از آلودگی های روزمره زندگی میره اونجا خود روح خودش رو آلایش بده، پیرایش بده.
بله.
در حالی که امامزاده ها امروز از این محتوا کاملا توهی شده و به صورت یک میشه گفت یک تفنن عمومی در اومده، یعنی حتی زیارت امامزاده ها دیگه از اون جنبه معنوی اندک اندک توهی میشه و بیشتر به صورت یک امر توریستی و یک امر یک فرایند یک فعالیت همگانی عمومی در روستا یا در شهر میشه.
سپاسگزارم. حسن فرشتیان، کارشناس مذهبی که از فرانسه از طریق تلفن میزبان مجله نیمروزی رادیو فردا بود. اما به استدیوی خبر برگردیم، جایی که همکارم نیوشا صارمی همراه ماست تا از آخرین اخبار شبکه‌های اجتماعی بگه. نیوشا، فکر میکنم یکی از مهمترین خبرهایی که از دیروز صبح شبکه‌های اجتماعی رو تحت تسخیر خودش درآورده بود، حکایت برنامه 90 بود و حذف عادل فردوسی پور.
درسته، رویا رعابتومی سازمان صدا سیما گفته که فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 دیگه در این برنامه نخواهد بود، اما در شبکه 3 خواهد بود. گفته که 90 با گروهی دیگه پخش میشه. با توجه به اینکه میدونیم برنامه 90 چقدر محبوبه و چقدر بیننده داره، خیلی واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. محمد مهاجری روزنامه‌نگار نوشته نه اهل دیدن برنامه 90 هستم، نه با عادل فردوسی پور سلام می‌دارم، اما این را می‌فهمم که نه مدیر شبکه 3 را رئیس صدا و سیما آورده، نه عادل را او برده. تصمیم بیرون از جام جمع گرفته شده. کاربری با نام حسینی هم به طنز نوشته رفع حد را بنای شجریان و پخش برنامه 90 سه شعار اصلی اسحاق جهانگیری در انتخابات 1400. سیامک رحمانی خبرنگار ورزشی هم نوشته تو بعضی کشورهای جهان سوم هم اینطوریه که نظرسنجی میگذارن تا مردم بهترین برنامه رو انتخاب کنن، بعد اون برنامه رو تعطیل میکنن. خیلی هم عالی.
اشارش اتفاقی که برای یه برنامه 90 افتاده.
بله، اشارش به همین نظرسنجی بود که انجام شد و جایزه هم گرفت عادل فردوسی پور، ولی خب الان برنامه متوقف شده. ساما هم نوشته اینها هنوز نفهمیدن که بسیاری از مردم گرسنگی را تحمل میکنن و تحمل سبک زندگی خاص را نه. داستان کنسرت و ربنا و برنامه 90 فقط کنسرت و ربنا و برنامه 90 نیست، داستان تحمیل سبک زندگی و نپذیرفتن آن است و گاهی مهمتر از شکم.
نیوشا، من توی در واقع توییت ها دیدم که حتی حسن خمینی هم نسبت به این ماجرا واکنش نشون داده. چه چهره های دیگری عکس العمل داشتن به تعطیلی برنامه 90؟
خب هنرمندان زیادی هم واکنش داشتن، از جمله پرویز پرستویی که در اینستاگرامش نوشته من که تکلیفم با تلویزیون روشن، قبلا هم گفتم که صدا سیما مرگ منم از رسانه پخش نکنه، ولی گفته ورزشکارانی که این برنامه براشون مهمه در ایام عید در هیچ کدام از برنامه‌های عید شرکت نکنند و برنامه پرکن نباشند. اون نوشته این به اصطلاح مدیران هر کاری که دلشون میخواد میکنن و شاید اینطوری بتونیم جلوشون رو بگیریم. رامبد جوان که برنامه خندوانه رو اجرا میکنه و تهیه کنندش هست، خطاب به فردوسی پور نوشته آرام و صبور باش و یقین داشته باش همه ما و مردم و رفقای نزدیک دوستت داریم و کنارت میمونیم و مشتاقانه منتظر بازگشت اون هستیم. شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر هم واکنش نشون دادن. رئیس فراکسیون جوانان نوشته حذف عادل فردوسی پور و نابود کردن برنامه پربیننده 90 نهایت کج سلیقگی است و دلیلش هر چی که باشد وای به حال صدا سیما. اون نوشته چرا باید بین یک مدیر لجباز و یک مجری محبوب حذف دومی انتخاب شود؟
من یه توییت دیدم از پوریا عالمی، پامو تو کفشتو بکنم این رو بخونم. آره، نوشته میگن صدا و سیما در رو روی عادل فردوسی پور قفل کرده، مردم داد میزنن اگر عادل نباشه 90 قیامت میشه و پیشبینی کرده که هفته بعد 90 با مجریگری مسعود فراستی برگزار میشه، مردم هشتگ میزنن فری عادل، هفته بعدش محمد رضا گلزار رو به جای فراستی میارن و مردم عدد 2 رو جای اس ام اس تکرار میکنن. در واقع یه نمونه گذشته از تمام واکنش هایی در سالهای گذشته مردم در شبکه‌های اجتماعی نسبت به تغییرات مهم داشتن. اما نیوشا، همه کسانی که در شبکه‌های اجتماعی در مورد این موضوع واکنش نشون دادن طرفدارای عادل نبودن. کسانی هم بودن که بر علیه این برنامه بخوان حرفی بزنن.
درسته، کسای دیگه هم بودن که از اون زاویه به ماجرا نگاه کردن. شلدون نوشته کسانی که در ارگان حساسی مثل صدا و سیما و به خصوص جلوی دوربین برنامه‌های زنده مشغول به کار هستن، هفت خان رستم رو پشت سر گذاشتن و از هر نظر مورد وثوق نظام و دستگاه‌های امنیتیش هستن. یعنی می‌خوام بگم شاید حمایت کردن از عادل فردوسی پور چندان راه مناسبی برای تو دهنی زدن به نظام نباشه. کاربری با نام عجیب زاده هم نوشته فردوسی پور هم نانخور و بله قربانگوی همان صدا و سیمایی است که 40 سال از اعتراف اجباری صغیر و کبیرمان را به ما نشان داده است، همان صدا و سیمایی که راست را دروغ و دروغ را راست جلوه می‌دهد. اینقدر برای این به تعبیر اون ملیجک عیار شرافت را پایین نیارید.
سپاسگزارم نیوشا صارمی، فرصت داریم تبلیغ کنی. میخوای یا من ادامه بدم؟
نه حتما حتما. از مخاطبان خوب رادیو فردا میخوام که مثل همیشه مشارکت داشته باشن درباره اخبار روز و مسائلی که فکر میکنن به نظرشون مهمه، با شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما پیام بفرستن و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنن.
حتما مطالبی که شما در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در پاسخ به خبرهای رادیو فردا مطرح می‌کنید رو همکاران در شبکه‌های اجتماعی حداقل در رادیو برای شما دوباره خواهند خوند. ساعت 14:29:50 به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک می‌شیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.